بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بوز فقهی مرحوم آیت الله شسه هلی، تاریخ 25/11/1401، صفحه 122، جلسه 80. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد صلى الله عليه و آله محمد و عجل فرجه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. گفتیم که اگر که اون کارمزد و همچنین سودی که بانک در بحث گشایش اعتبار میگیره، این رو اینجوری قرار بدیم، بگیم آقا فروشنده خارجی به وارد کننده داخلی کالایی رو میفروشه و در ضمن شرط میکند که واسطه پرداخت پول من بانک باشه. این یه معامله درستیه، تا اینجا گیری نده. از اینجا به بعد خب ما میتونیم یک قرارداد جعاله ای را درست کنیم، بگیم ای بانک، تو سمن را بپرداز از مال خودت و به ازای این که سمن رو میپردازی از مال خودت زودتر و اون مخارجی که انجام میدی، فلان مبلغ من به تو میدهم. کی میگه اینو؟ مشتری میگه، در واقع خریدار داخلی که میخواد کالا وارد کنه. گفتیم به این شکل درست میشه. توضیحات چه جلسه گذشته مفصل دادم، عبارت رو نرسیدم بخونم، لذا من عبارت رو شروع میکنم بخوندن. اگر جایی نکته اضافه ای داشت تذکر میدم، چون کل این مطالب دو صفحه را گفتم. از صورت ثانیه، وسط صفحه 122، از صورت ثانیه ان تکون المعاملت المذکورت جاریتن على النحو الآتي. صورت دوم این است که این معامله مذکور، یعنی این معامله ای که بین بانک و صاحب کالا واقع میشه، این طور باشد، به این شکل معامله کلا واقع باشد. اولا هو ان يتم العقد والاتفاق بین التاجر و الشرکه او وکیلها علا نوعیت البضاعه و اوصافها فتتم المعاملت البیعیه بین الطرفین الا انها معاملت بیعیت مشروطت به ان یتدخل البنک به تسلیم المال وفاء اما فی ذمت صاحب البضاعه للشرکه. صورتش این باشد که بگیم عقد و اتفاق بین تاجر و شرکت انجام میشه، یعنی تاجر میاد چه کار میکند؟ میخرد و شرکت به او میفروشد. حالا آره، شرکت خارجی. حالا خود شرکت یه وقتی هست، یه وقتی نه، وکیلی دارد توی کشور ما، مثلا اون شرکت چینی تو اینجا یک وکیلی دارد، این شخصم میخواد تو مثال ما ماشین لباسشویی رو از این کارخانه چینی بخرد، با وکیلش معامله میکنه. خب
ثمرن داره، یعنی دو بار داره میگه.
خب چون که میگه، یه وقت میخواد بگه که ممکن است این بلندشه بره خارج با خود اون شرکت سلام علیکم وارد معامله بشود، یا هستش که نه، اون شرکت در داخل کشور ما وکیل داره.
در تخریج که
نه نه، فقط میخواد میگه که معامله بین کیا واقع میشه، میخواد بانکو بیرون کنه، میخواد بگه یه طرف معامله این خریدار داخلیه، یه طرفش اون خارجی است، حالا اون خارجیه یا خودش یا وکیلش. خب عقد کامل می شود بین تاجر و شرکت یا وکیل شرکت بر نوعیت بضائع، یعنی چه کالایی، مثلا ماشین لباسشوییه یا ماشین نمیدونم فرض کنید که ظرفشویی، و اوصافش. فتتم المعاملت البیعیه، بین معامله بیعی بین دو طرف تاجر و شرکت برقرار میشه. اما این معامله بیعیه یه شرطی داره که آقا شرطش این است که بانک واسطه باشد، پول رو بانک به من بده، اون تاجر داخلی میگه من پولو میدم بانک، بانک پولو به توی فروشنده بده. مشروطه به ان یتدخل البنک به تسلیم المال، مال این همون سمنه که بانک تسلیم کند سمن را، وفاء اما فی ذمت صاحب البضاعه، به عنوان وفا از آنچه که در ذمه کیه؟ صاحب مال. میگه بابا او از مال خودش من رو بری از ذمه میکنه، شما قصدشو نخور. فیقوم البنک به اداء ما علی تاجر من الدیون الی الشرکه، بانک قیام میکند یعنی انجام میدهد اداء آن دینی رو که بر تاجر است، او دین رو چه میکنه؟ به شرکت میده. این تمام. حالا وف میخواد یه مقدمه ای بگه تا بگه این وفاء دین ما نهنفی از چه قسمه. میگه وفاء دین دیگران دو جوره، گاهی آدم مجانن دین دیگران رو وفا میکنه، گاهی هستش که نه، آدم به امر همان کسی که مدیونه دین دیگری رو وفا میکنه و او مدیون میگه قصتشو نخور، من طلبتو میدم، مثلا زید از من 1000 تومن بده کاره، اومده میگه 1000 تومنو منو بده، من بهش میگم جناب زید این آقای امر آدم پول داریه، من میگم تو از اون بگیری بعدا من بهش رو میکنم به امر، میگم آقای امر طلب من رو به جناب زید بپرداز و من به شما میدم طلبتونو، اونم به اذن یا به امر من این کار رو انجام میده و مستحق میشد که برگرده از من بگیرد. حالا و وفاء الدین، اینجا در واقع بعد از کلمه شرکت یه نقطه باید باشد، از اینجا مطلب تازه شروع میشه تا مقدمه قدم بعدی بحث میشه. وفاء الدین من شخص لآخر یمکن ان یکون حاصلا علی نحو تبرع، وفاء الدین از ناحیه شخص دیگری، یعنی آدم وفا کند دین، وفاء الدین من شخص، ببخشید من شخص لآخره، من خوندم من شخص آخر، وفاء الدین من شخص لآخره، یعنی مثلا آقای امر که میاد وفا میکند و دین زید رو میپردازد، این وفاء دین برای دیگری ممکن است حاصل شود به نحو تبرع، یعنی مجانی، بله، بدون این که مدین ضامن موفی باشد، یعنی بدون این که اون مدیون ضامن اون کسی که وفاء به دین میکنه باشه. مثالش کجاست؟ کما لو کنت، کماست اینجا، کما لو کنت مشغول از ذمه لزیدن به 100 دینار، مثل این که حضرت عالی به زید 100 دینار بده کار باشی، خودت که نداری، یه دوستی داری به نام آقای امر، او خیلی در دوستی به شما ثابت قدمه، و اقدم صدیق لک علا تسلیم هذه المعمل ماله الد دائن، و اقدام میکنه دوست شما این صد را از مال خودش به دائن، من دون ان تملکها انت، بدون این که تو تملیک کنی اون مال را، تملکها اون معه را انت تو تملیک کنی به زید، تو به زید چیزی نمیدی، اون 100 دینار میده. و به ذالک تبرع ذمته که ایها المدین، آره ایها المدین دیگه، ایها
مالک تو به من در نمیاره، اون میاره.
نه معنا کردم من دونه انتو، یعنی تو تملیک نمی کنی اون مال را به زید، من دونه انتو ملکه ها تو تملیک کنی، تو بله ببخشید، من دونه انتو ملکه ها انت، اونجا گفتیم که اون دوست تو مال رو میده بدون اینکه تو، یعنی توی که مدیون هستی، من دونه انتو ملکه ها تملیک کنی زید را، تو به چی زید چی نمیدی، توی که خودت بدهکاری، اما ذمه تو بری میشود. و به ذالک تبرع ذمتو که ای مدین از دین مزون. خب این روشن، این مثال کجاست؟ مثال مجانیته. جانم
وقتی میگه اردم از سدیبون لک علا تسلیم، چه نیاز داره که بگه من دونم تو ملکه
ها؟ هیچی نیاز ندارم، توضیح میخواد بدن. خب نعم لوقعت المقابله، و اینجا نمیشه نعم لوقعت، ولی سوق بحث این استش که ای به جای نعم همونجا که نداشت یمکن، اینجا هم باشد مثل او یمکن، یه یمکن اونجا، اینم اینجا باشه تا قرینه بالا بشود. اونجا گفت یمکن ان یکون ها سر نحو تبرع، اینجا باید بگه و یمکن ان یکون حاصلا على نحو زمان، اینجا باید باشه تا این دو تا عبارت قرینه همدیگه باشد. یمکن ان یکون حاصلا نحو تبرع، این مال عبارت قبل، حالا و یمکن ان یکون او ادائدن حاصلا على نحو زمان، درست؟ کما چی؟ دنبال عبارت لوقعت المقابله بین المدین و بین الموفی، مثل اون جایی که بین مدیون و موفی یک گفتگوی قبلی صورت گرفته، یعنی قبل از این که وفا کننده بیاد دین اون مدیون رو به آقای زید به پردازه، با او یه صحبتی کرده، او مدیون بهش گفته فلانی تو چه میدونی دست ما خالیه، دین ما رو تو بپرداز، من ضامنم مقداری که این پردازی بعدن بد میدم، حالا این روز دست من خالیه. لوقعت مقابلتون بین المدین، یعنی گفتگوی پیش از معامله و قرارداد، گوشتن مقابله بین مدیون و بین موفی، به ان یقول مدیون الی الموفی، موفی و ما تو مثال ما امر بود، به امری که وفا داره میکنه میگد که اد انی دینی الذی علی لزید، میگه بدهی من رو به زید بپرداز جناب امر، و انا ضامن لک مقدار ذلک المال الذی تدفعه للدائن وفاءً عن ذمتی، و من ضامن هستم مقدار از مالی که تو دفع میکنی به طلبکار از باب وفاء به ذمه من، تو که به عنوان وفا کردن و ذمه من وفا کردی مال به اون طرف میدی، من جبران میکنم، خلاصه مال تو رو میدم به این. دوتا نعم شد، حالا این دوتا نعم که شد، ایشون فرمود ما نحنفی، دوتا یمکن شد، این میگه ما نحنفی از قبل یمکن دومه، در ما نحنفی او بانک که میاد و میپردازه طلب من را، قبلش من باش قرارداد بستم و طبق او قرارداد او متعهد شده است که دین من رو بپرزه. پس پرداخت دینی که او میکنه به امر منه و به اذن منه و من بهش گفتم که تو بپرداز، بعدش من به تو میدم. ما نحنو فی همین جوره دیگه. چی فرمودی حالا؟
درست کردم که اگه اون شخصی که صدیقه بیاد دین رو پرداخت بکنه، نه علاش به نیت تبرک، بعد بیاد به این آقای مدیون بگی که آقا من دین شما رو پرداخت کردم، اونم بگه خب خدا خیرت بده، این صورت اولی میشه یا دومی میشه؟
صورت دومی نمیشه، صورت اولیه. میفرمان که اگر کسی بدون اذن مدیون بیاد دین مدیون رو بده، میتونه بیاد از مدیون طلبکار بشه؟ نه، ولو به قصد تبرع نباشد. به قصد این که مثلا فرض فرما که من میبینم که حضرت عالی خیلی در شدتی از باب ابی که فلان کس از شما دارد، گرفتاری سخته، او هی میاد در خونه شما میگه طلب ما رو بده، شما نداری بدی، شرمنده ای. یه روز میام میگم در خونه شما که فلانی من طلب تو به اون آقا دادم،
خدا خیرت بده.
آره، وقت شما میگی خدا خیرت بده، دست درد نکن. من هی منتظر میشم 6 ماه یه سال که شما بیای او طلب رو بدی، میبینم که نه، خبری نمیشه. میام میگم فلانی اون طلب شما رو که اون بند خدا همش میومد در خونه شما من دادم، شما میگی که یادت رفت. میگه نه یادم نرفته، ولی شرعا من وظیفه ندارم، چون که شما که با اذن من که ندادی، که از پیش خودت رفتی طلب من رو دادی. اگر به اذن یا امر من طلب من رو میدادی، در این صورت من موظف بودم اون طلب رو به شما بدم. این حالا که به اذن یا امر من نبوده، مثل هر کاری میموند که کسی بدون اذن یا امر شما انجام بده. شما میری مسافرت، برمیگردی میری خونه تو نقاشی کردن، خیلی زیبا رنگ کردن، یا یه جاش خراب بوده، همسایه بنایی کرده، مثلا خودش بنا داشته، نمای خونه شما یه تیکش خراب بوده، ریخته چی بوده، اون نما خونه خودش رو درست کرده، نمای خونه شما رو هم درست کرده. خب میگی دست درد نکن، درست کردی، ولی نمیتواند او بگه که خب من چند روز کارگر گذاشتم برای کار شما. چرا؟ چون به امر ما نبوده، به اذن ما نبوده. اینجا هم همین. خب و ظاهر
نما رو نمیتونه بیاد ورداره؟
چرا؟ میتونه بیاد ورداره، نه نمیتونه، ما نما رو میتونه بیاد ورداره، به شرطی که به جای آسیب نزنه. همیشه برداشتنش با به درد اون نمیخورد، چه بشه کارش نمیتونه بکنه، چه ارزشی ندارد دیگه. آره تازه با چند نفر بگیرد یه مزد دیگه بدهد اونو بردارم.
نه اصلا نیست که شما نمیتونید مانعش بشید، بگید چون به اذن من نبوده. حالا
نه نمیتونم. چرا؟ مانع تصرف میتونم بشم. اگر صدق کند الان تصرف در دیوار منه، صدق کند این تصرف در دیواره، میتونم مانعش
بشم.
نه اون بیرونه، تو خونه که نیست، بیرونه. همون تصرف در این دیوار اگر صدق کند که این تصرف در دیواره، نمیتونه بازم. و ظاهر ان معاملات الاعتماد الجاریه بین التاجر و البنک من هذا القبیل. معاملات اعتماد یعنی همون اعتبار اسنادی که بین تاجر و بانک واقع می شود از این قبیل است، یعنی از این دومیه، یعنی اونجایی که قبلش گفتگو می کنند و مدیون می گوید من ضامن می شوم طلبی را که تو می پردازی. اینه فإن العقد يتم بين الطرفين. چطور از این قبیل ها توضیح می ده؟ عقد معامله بین دو طرف واقع میشه. دو طرف یعنی اون بایع که فروشنده همون خارج، صادر کننده خارجی، و مشتری که همون وارد کننده داخلی باشه. ولا یکون للبنک تدخل فی ذلک، بانک تدخلی در معامله نداره، ولو به اسمش هم بشه ها کالا، ولی طرف حساب نیست. و حیث یکون تاجر مدینا للبنک، ببینید این عبارت همجوره که من میخونم تو کتاب شما، و حیث یکون تاجر مدینا للبنک بالمال و شرکه علیها تسلیره الالمحل تتوقف هذه العملیه علی تسلیم المال من قبل البنک. همینطور عبارت؟
بله.
این عبارت یه مقداری به مقصود خودش نزدیک نیست. ببینید این چی میخواد بگه، من بگم تا این پاراگراف چی میخواد بگه. چون ایشون اینجا گفتش که هدفش اینه که بگد آقا اینجا ما دو طرف معامله داریم، یک طرفش او فروشنده خارجی است، یک طرفش این وارد کننده داخلی است. بانک طرف معامله نیست، اما چون که پرداخت فقط از طریق بانک ممکنه بدون این که بانک بپردازه، این معامله نمیتواند مستقر بشه، لذا بانک داره خدمتی ارائه میده. این یه خدمتش که داره چی کار میکنه، این پول رو میپردازه، یه خدمتی از بانک انجام میده، چون راه دیگری نیست. شما نمیتونی بگی آقا من خودم میپردازم، میگه راه دیگه نیست، دولت راه دیگه رو بسته، راهش این است که من بپردازم. حالا که راهش این است که من بپردازم، پس میشه چی میشه؟ یه خدمت، یه خدمتی است که بانک ارائه میده. این میخواد صورت خدمت بودنشو، میخواد ارزش داره. پس الان کار بانک ارزش دارد که میاد از مال خودش بدهی شما رو میپردازه و بعدن میاد از شما میگیره، چون راهی نداری شما به پرداختش، راهت اینه. پس بانک داره یه خدمتی ارائه میده. خب در مقابل این خدمت میتواند حق العمل بگیرد. در مقابل میگد که من در مقابل این که دین تو را و سمن را به او طرف میدم و بعدن از تو میگیرم، در مقابل این کار که یک خدمتیست که من ارائه میدم، از تو پول میگیرم، چون تو میخوای خودت برو بده، که من که نمیتونم بدم، تو باید بدی، راهی دیگه دولت پیش پای من نذاشته. اون خیلی خوب، بس یه خدمتیست که من دارم به تو ارائه میدم. در مقابل این که دین تو را میدهم به او و بعدن از تو میگیرم، این یک خدمته، در مقابل این خدمت من پول از تو میگیرم. این عبارت میخواد اینو، این پاراگراف در صدد اینه. یه خورده عبارت اونجوری که باید باشه نیامده. ببینید چی کار میکنه. خب ما نحنفی هدفش این بود که بگد که این کارمزدی که شما به بانک میدهید، این کارمزد اشکالی ندارد. میخواستیم اینو درست کنیم دیگه. دو تا چیزی میخواستیم درست کنیم، یکی کارمزد رو، یکی سود را. خواستیم کارمزد رو درست کنیم، یه کارمزد درست میشه دیگه، چون واقعا یه کاری انجام میده بانک. خاله سب کن، این وقتی اینجوری شد، من دارم یه کاری انجام میدم، از اون طرفم قرارداد کردم با شما که پول از شما بگیرم، قرارداد کردم که از مال خودم سمن رو میدم و پول رو بعدن از شما میگیرم. خب این که بعدن گفتم پول از شما میگم، مستقیم پولو بگیرم، چون گفتیم هر کس بگد که طلب منو بپرداز بعدن پولشو میدم، باید بده. خب این که از این طرفش که درست میشه، از این که یه حق العملی هم بر این کار میگیره اینم درست میشه. این هدفش اینه. خب و حیث و یکون سود رو، سود رو هم توی عبارت تصریح نکرده، ولی سود رو میتونه بکشه روی چی؟ روی اون مقدار کارمزد. یعنی کارمزد این کار مثلا 10,000 تومنه، میگه من 100,000 تومن میگیرم این کار انجام میدم،
که 90 تومنش سوده،
که در واقع 90 تومنش سوده،
سود
سمن، سود سمن، یعنی که فاصله بین پرداخت و دریافت سمنه، ولی اون به این عنوان میگیره، نه به عنوان سود اون پوله، به این عنوان میگیره. مثل میموند که مثال بزنم، مثل میموند که یک کسی حالا در تیاس اون سابق، بعضی از این اصلاحگرها، مغازه‌دارها که متدین بودن، اما تدینشون در این حد بود که مال حرام نخورن، نه که کار حرام هم نکن. مشتری که مراجعه میکرد میگفت آقا تو ریش و سر ما را اصلاح کن و صورت ما را تیغ بزن. این هم خب صورت این مشتری را تیغ بزن و سر او را اصلاح کن، بعدن هم مشتری مزد او را. ولی میگفت ببین این را شما به عنوان مزد اصلاح سرت به من بده، این پول را بابت صورتت من چیزی از تو نمیخوام، این پولی را که به من میدی بابت اصلاح سر، همون 100 تومن رو مثلا مجموعه 100 تومن پولش میشد، تو 100 تومن به من بده، ولی این 100 تومن را در مقابل اصلاح سرت به من بده که من در مقابل اصلاح صورت تو چیزی نگرفته باشم، تا چون اگر در مقابل اصلاح اون مالک نمیشه دیگه، میشه ملک دیگران و مال حرام در زندگیش میاد. حالا اینجا این مشابه این پول بیشتره رو در مقابل اصلاح، این هم همینطور، اینجا میگیم همینطور، این بانک میاد میگد که خب من یه کاری انجام دادم، ولی ار قیمت اینو گرون حساب میکنه، گرون به قدری که اون سوده رو، آفرین، اون سود رو هم پوشش میده.
کارش حرامه؟
نه حرام. اینجا که کار حرامی نکرده است، اون آره اونجا اون مثال رو من مثال از یه جهت مقربه، آره. خب اینجوری شد و حیث یکون و تاجر مدینن للبنک بالمال، اینجوری و چون که تاجر مدیون بانک است و شرکت بر عهده اوست، ببین این عبارت نمیاد همراه ما، و شرکت بر عهده او، شرکت است صادر کردن به محل، این جور نمیاد. حیث و یکون و تاجر مدینن للبنک، خب درسته، چون تاجر مدیون بانک میشه، یعنی وقتی بانک پولو داد تاجر مدیون بانک میشه، چون گفته بود تو بده من میدم دیگه، مدیون بانک میشه. و شرکه علیها تصدیره الالمحل، یعنی بر عهده شرکت است که صادر کند اون مال را به محل، شرکت باید بفرسه. خب حالا این به ربط بعدی نداره، تتوقف هذه العملیه على تسلیم المال من قبل البنک، این عملیات متوقف است بر اینکه مال رو بانک بده. چرا؟ لأن المصدر لا يمكن، چون صادر کننده نمیتواند مال رو در اختیار بگیرد الا از جهت بانک، فقط راه بانک میشه. لأن الطرق مسدوده فی وجهه، او راهش بسته است. و كذلك المستورد، یعنی ای وارد کننده ایرانی، اونم همین جور.
مصدر چرا؟
صادر کننده میشه شرکت دیگه، مصدر شرکتی.
مثلا مال، یعنی تاجر میخواد مال رو بگیره.
نه، مصدر شرکت کننده است. مالم او ثمنه. اون شرکته که صادر کننده است، میخواد ثمنشو بگیرد دیگه. مال همون
ثمن.
بله بله بله. مال یعنی ثمن. لأن المصدر لا يمكن أن يتسلم المال. مال یعنی سمن، بضائع یعنی کالا که در مقابلش، الا لأن طرق مسدوده فی وجه ایراهی نداره و کذالک المستورد، اونم لا یمکنه تحویل السمن الا به واسطه البنوک. خب پس اینجا میخواد بگه این میشه یک خدمت. این تمام تا اینجا میخواد بگه چون راهی ندارد فروشنده به پول الا از بانک، و راهی ندارد خریدار به تحویل ثمن الا از طریق بانک، پس این یک خدمتی است که بانک ارائه میدهد. چه کار میکند؟ اداء ثمن را میکند و بعدن میاد مطالبه میکند. از باب جواله میشه، نه اینکه قرض داره میده به شخص مشتری. قرض نمیده، او یه خدمتی ارائه میکنه. خدمتش این است که آقا من ثمن را میدهم، بعدش میام از تو میگیرم. خب میگه ما خودم، این چه خدمتی مرمون، خودم میخوام بدم. نمیتونه بده چون دولت راه را بسته. لذا او جمله قبل و حیث و یکون و تاجر اونا را اصلا نمیخواست. اون جمله اگر به جای اون جمله، حتی اگر همین یک جمله هم می آمد به جای و حیث یکون و تاجر مدینن تا لأن المصدر، اگر می اومد انما یکون و دور البنک ادا و دین تاجر الشرکه، اگر همین جمله جای او دو خط می اومد خوب بود. یعنی نقش بانک ادا دین تاجر به شرکت. چرا؟ چون خود اون صادر کننده و وارد کننده کاری ازشون نمیاد. حالا اینطور که شد فلا یکون، حالا که شد یه خدمت، حالا که این یک خدمته، پس قرض نیست که، این داره یه خدمتی ارائه میدهد، این ثمن رو زودتر میدهد تا بعدن به شما بگیره. این خدمت داره ارائه میده، نه اینکه داره به شما قرض میده. فلا یکون ذالک این باب القرض لیتکون زیاد، یعنی بانک قرض نمیدهد به خریدار یعنی وارد کننده. پس چیه کار بلیهی من باب الجعاله الا انهو ازاعت دا انی دینی ان ادفع لک اصل المال و زیادت المقرره. میگه بر جعاله است، بر این که وقتی که تو میگه تو رو در جواله قرار می، یعنی قرارداد جواله بنده با اون طرف، که اگر دین من را ادا کنی من هم اصل این را هم او زیادی رو به تو میدم در مقابل خدمتش، چون اصل دادن او دینه خدمته، اصل دادن اون دینه یک خدمته. این همه هدفش این است، اصل پرداخت دین توسط او یک خدمته. حالا که خدمته میگه خیلی خوب، هم دین را در وقتی که دین منو پرداختی، هم مقابل دین را و هم او زیادیش را به تو میپردازم، او زیاد در مقابل خدمتی که من کردی.
این زیاده هم شامل کارمزد.
آفرین. آره، این زیاده را وسیع میگیره که هم شامل کارمزد بشود هم شامل سود بشود.
مشخص هم هست سود و کارمزد
به همیشه روز مشخصه دیگه، روزی مشخص میشه. یعنی مثلا فرض فرما که کارمزد معلومه، مثلا میگه 1% کل معامله رو، نمیدونم 1/1000 کل معامله رو، هرچیشو مشخصه اون مبلغش در
سود
به تعداد روزیست. آفرین. ممکنه 2 ماه بره، ممکنه 4 ماه بره کالا رو تحویل بگیره، ممکنه 6 ماه بره کالا رو تحویل بگیره، مختلف دیگه. تا وقتی که کالا رو بانک خلاصه تحویل گرفت و اومد گفت من تحویل، اون وقت بانک باش تسویه حساب میکنه. این مشخص نیست، اما این میتواند، اشکالی ندارد. میگه که آقا من به تو جواله است دیگه، میگه آقا اگر تو این کار رو کردی من به تو در مقابل مبلغی که تو خودت بگی، مثلا حتی همین رو هم بگن، بگن اون مبلغی که خودت تعیین کنی من به تو میدم، اشکالی ندارم، حتی همین هم بگن،
مشخصم نباشه. یه سوال دیگه این که در قرض شرطه که قبض صورت بگیره، خب اینجا که
قرض صحیحه بدونشم،
قبض صحیحه؟ من اگه پول دین مثلا حضرت عالی رو به آقای مثلا حجازی برم پرداخت بکنم، این نمیتونم بگم این قرضه که دین رو پرداخت کردم، من که به شما قرض ندادم.
نه
درست، اصلا اون تخریج اول اصلا معنا نداره، یعنی
خب از خب بله دیگه، تخریج اولو گفت یه کسی ممکنه بگه اینجا در واقع داره به من قرض میده، اول به من تملیک کرده، مثل اینکه که انه میگه تو به من قرض بده و بعدن به وکالت من بدهی من را به فروشنده بپرداز
میده، به حساب وارد کننده واریز کنه.
آره به حساب وارد، یه حساب بیشتر نیست، اصلا این یک حسابه، یعنی از اون حساب بایدم به حساب که او گشایش میکنه به پردازه، یعنی بانک واقعا به اون حساب پول واریز میکنه، یه حس وقتی کسی که گشایش اعتبار میکنه یه حساب درست باز میشه براش و بانک هم پول رو به همون حساب میریزه و اون طرف خارجی هم از همون حساب برداشت میکنند. بله یه حسابی است که سه نفر نسبت به این حساب دست دارن، هم یکی خود مشتری، هم خریدار، هم بانکه. خب الان صحبت بر سر این است که بانک واقعا به این حساب این پولو میریزد، به این حساب میریزد، تو از این حساب میره برای اون طرف، اما دعوا سن است که این که به این حساب میریزد یعنی داره قرض میدهد به این بنده خدا. دعای هلی میگه نه قرض نمیده، این به این حساب که داره میذاره دین من رو ادا میکند، حرفش اینه. خب و حین اذن فیکون و تاجر زامنن للبنک ما دفعه انه الى الشرکه و زامنن له زیادت المقرره المأخوذه به ازاء هذه العملیه، و در این هنگام تاجر زامن بانک است آنچرا که دفع کرده است او را به شرکت، یعنی تاجر زامن میشه دیگه، چون قرار شده بود که اون بانک بدهد و بعدش پس بگیرد دیگه، و همچنین زامن زیاده است. چرا؟ چون این زیاده از باب کاری که انجام داده است، زیاده مقرره المأخوذه به ازاء هذه العملیه. این عملیه چی بود؟ من تسجیل البضاعه باسم البنک و تسجیلها بعد تسلیم المبلغ باسم تاجر و ما یتخلل ذلک من عملیات توفر علی تاجر وقت توفر علی تاجر وقته حیث لا یکون مکلفن به مراقبت البضاعه و تصدیرها و شحنها و ما شاکل ذلک، بل تکون هذهی به عهدت البنک و حیث یصل المال یبلغ التاجر به تسلمهی. خب در این هنگام ایش بحثی که ما کردیم به این روش که گفتیم تاجر زامن بانک است نسبت به آنچه که دفع کرده است او رو بانک به شرکت، معلوم، و زامن است برای اون بانک زیاده رو هم. اون زیاده برای چی بود؟ زیاده ای که اخذ شد به ازاء این کاری که کرد، کارش این بود که اومد بانک تسجیل کرد، چون ایشو اینطور میگه بضاعه یعنی کالا را به اسم بانک به اسم خودش کرد، چون راهش پرداخت ثمن این بود دیگه، کالا را به اسم خودش کنه تا ثمن رو بپردازه، و تسجیلها بعد اینکه یعنی به اسم کردن، به نام کردن، ثبت کند به نام اون مشتری بعد از تسلیم مبلغ، یعنی بعد اینکه مبلغ رو تسلیم کرد جناب مشتری، پول رو پرداخت، اونو بکنش به اسم مشتری که همون تاجر باشه. علاوه بر این، بر آمدن کالا و اصالت کالا و اینها نظارت میکنه دیگه، خود تاجر نباید وقت بذاره. اما یتخلل ذلک من عملیات توفر من عملیات، این اینجوری بخونیم، من عملیات توفر علی تاجر وقتم، اینجور درست میشه. و آنچه که تخللی در اسنا پیش میاد از عملیاتی که توفر یعنی حفظ میکند بر تاجر وقتش را، یعنی وقت تاجر ضایع نمیشه که حیث لا یکون مکلفن، دیگه تاجر مکلف نی که مراقبت کالا رو کند، صادر شد و تسکیه های صادر شد یا نشد، و شحنا، شحن یعنی حملش، هم شد این کالا یا هنوز هم نشده، هی تو اینا تلفن بزن وا تلفن، و ما شاکل ذلک، نمیدونم بسته بندی شد نشد، درست شد نه این حرفا، بارنامه شد نشد، بیمه شد نشد، این چیزا رو دیگه کار نداره. ول تکون حاضی به عهدت البنک و حیث یصل المال، وقتی مال رسید حالا بانک یبلغ تاجر، ابلاغ میکند به تاجر که جناب تاجر برو اونو بگیر. خب این کارا رو بانک انجام میده، است اینا خدمت است، در مقابل این خدمت پول میگیره.
اینجا مال یعنی کالا،
بضاعه یعنی کالا،
یصل المال،
آره آره، یصل المال و حیث یصل المال یبلغ تاجر به تسلمهی یعنی بضاعه، آره باید بضاعه میگو، چون تو روال بحث خودش همیشه کالا رو به نام بضاعه، معنی همین خط قبلش هم بود به مراقبت البضاعه و تصدیر فلان، اینجا میباد و حیث یصل البضاعه باید میگفت، تصل البضاعه میگفت که عبارت درست تر باشه. بله اشکال شما چی وارد این باید به تمون تسل البزا همی گفت. خب فتکون و حاضه المقابله بین تاجر و البنک مؤلفه من عملیات اربع، میگه این به حساب مقابله، مقابله یعنی این به حساب سخن پیش از معامله رو بهش میگن مقابله، ولی اینجا مقصودش این است که یعنی این کاری که بین تاجر و بانک انجام میشه این چهار بخش داره، یقوم البنک به اثنین و یقوم تاجر به اثنین. خب بانک چه میکند؟ یک، ادا ما علی تاجر من الدین، اولا پول تاجر رو میپردازه، و تسجیل البضاعه باسمه ثانیان، کالا هم به اسم خود بانک میشه، یعنی بانک کالا رو به اسم خودش میکنه، باسم یعنی به اسم خود بانک، که گفتیم همچین چیزی نیست، امروزه نیست، اگر تو سیستم عراق بوده اون زمانها نمیدونیم، ولی امروزه چنین چیزی نیست، بانک کالا رو به اسم خودش اصلا نمیکنه. و اما ما یقوم به تاجر، تاجر چه میکند؟ تاجر یکی این که ضامن می شود للبنک به ذالک المقدار الذی دفعه عنه الی الشرکه، خب اون ضامن می شود بانک که اون مقدار رو که دفع کرده پس، و همچنین اون اعطاء فرق را، یعنی اون زائد و اضافه را بر عملیه تسجیل که او به نام خودش کرد و بعدش دوباره به نام این کرد، خلاصه یه خدمتی ارائه کرد، پول این رو بدهد. خب تا اینجا در واقع اصل مطلب رو گفت، حالا یه خلاصه گیری میکند و باز مطلب رو ادامه میدهد، ما نتونستیم بقیهش رو بخونیم، انشاءالله جلسه بعد الخلاصه رو جلسه بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.